ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ستاد انتخابات ایران از راهیابی 221 تن به مجلس شورای اسلامی در مرحله اول خبر داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گروه 5+1 را به تأخیر در اجرای تعهداتش متهم کرد. و عفو بین‌الملل از صدور حکم زندان برای 3 هنرمند ایرانی انتقاد کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات ایران از راهیابی 221 نامزد نمایندگی به مجلس شورای اسلامی در مرحله اول خبر داده است. او روز سه‌شنبه به خبرگزاری صدا و سیما گفته است انتخابات مجلس شورای اسلامی در 56 حوزه انتخابی به مرحله دوم کشیده شده و در این حوزه ها 138 نامزد برای کسب 69 کرسی با یکدیگر رقابت می کنند. دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرده مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیمه دوم فروردین ماه 95 برگزار می شود. ستاد انتخابات کشور روز دوشنبه با صدور 100 اطلاعیه خود پرونده شمارش آرای انتخابات مجلس و خبرگان رهبری را بست. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میزان مشارکت مردم در انتخابات هفتم اسفند ماه را 62% اعلام کرده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گروه کشورهای 5+1 را به تأخیر در اجرای تعهداتش در چارچوب برجام متهم کرد. او روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه العربی الجدید عدم رفع برخی تحریم‌ها از جمله تحریم‌های تعدادی از بانک‌های اروپایی علیه ایران را از مواردی عنوان کرد که هنوز توسط طرف مقابل اجرا نشده است. حمید وعیدی نژاد معاون وزارت خارجه ایران روز 28 بهمن ماه گفته بود بانک مرکزی و 15 بانک دیگر ایرانی به سویفت وصل شدند. سویفت شبکه‌ای است که مؤسسات مالی از طریق آن می‌توانند اطلاعات مربوط به مبادلات مالی را به شکل استاندارد و قابل اعتماد ارسال و دریافت کنند. در خبری دیگر، سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای از صدور حکم زندان برای مهدی رجبیان و یوسف عمادی دو آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز ایرانی انتقاد کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر در بیانیه خود درباره آنچه سرکوب مداوم هنرمندان و نقض آزادی بیان در ایران خوانده به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است. یوسف عمادی، مهدی رجبیان و حسین رجبیان در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران هر کدام به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت حسن روحانی رئیس جمهور کشور همه وزیران دولت را موظف کرده است برنامه کوتاه مدتی برای رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و به ویژه اشتغال جوانان ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت گفته است مجلس نیز می‌تواند مساعدت لازم را برای این برنامه کوتاه مدت و میان مدت دولت داشته باشد. سخنگوی دولت همچنین درباره نقش مجلس آینده در این زمینه گفت از مجلس آینده فقط انتظار می‌رود به دولت برای بهبود معیشت، توسعه اقتصاد و افزایش اشتغال کمک کند. گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران حاکی از رکود در بخش صنعتی و ادامه مشکل بیکاری در کشور است. این موضوعات مورد انتقاد اصولگرایان قرار گرفته است. و بیرون از ایران، عراق اعلام کرده است نیروهای امنیتی این کشور برای بازپسگیری یک منطقه مهم در شمال بغداد از نیروهای گروه حکومت اسلامی اقدام به حمله کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، فرماندهی عملیات مشترک در بیانیه گفته است این حمله بامداد روز سه‌شنبه در منطقه کشاورزی در شمال شرقی سامرا و با هدف قطع راه‌های تدارکاتی گروه خلافت اسلامی آغاز شده است. شهر سامرا در 95 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید تهدید فزاینده از سوی گروه خلافت اسلامی برای راه اندازی جنگ شیمیایی در خاورمیانه وجود دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف که در کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در ژنو در سوئیس سخن میگفت، گفته است خواستار مذاکرات جهانی برای تدوین پیمان جدیدی برای مبارزه با احتمال جنگ شیمیایی از سوی گروه خلافت اسلامی شده است. به گفته او، گزارش‌هایی در مورد دستیابی گروه‌های شبه نظامی و اسناد علمی و فنی برای تولید سلاح‌های شیمیایی وجود دارد. اما در ادامه باز هم بگردیم به ایران، باز هم درباره انتخابات بشنویم و این بار میزگردی رو بشنویم که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. در این میزگرد با چند تحلیلگر صحبت کرده، باز هم درباره انتخابات و تأثیر این انتخابات بر سرنوشت کشور.
انتخابات صحنه کارزار سیاسی است. رقیبان انتخاباتی در این کارزارها میکوشند بنیه خود را تقویت کنند و در این کارزارها همچنین قدرتمندان و چالشگران در پی برجسته کردن کم و کاست دیگری هستند تا هر نقصان طرف مقابل را به رخ واجدان شرایط رأی بکشند، با این هدف که از میان شهروندان یارگیری کنند و آنان را یا به مشارکت در انتخابات و رأی دادن به فهرست خود ترغیب کنند، یا واجدان شرایط رأی را به تحریم انتخابات دعوت کنند، و یا به جامعه نشان دهند چرا خودشان در انتخابات شرکت نمی کنند. اما در پی انتخابات و رأی گیری در کشورهای مختلف، احزاب، سازمانها، جناحها، فعالان منفرد سیاسی رقیب و دست آخر طیف‌های مختلف العقیده شهروندان از فرصت استفاده می کنند تا ببینند تجربه انتخاب این بار چه درسی برای آنان در پی داشته است؟ عیب کار خودشان در کجا بوده است؟ چگونه می توانند ضعف‌های اصلی خود را برطرف کنند؟ و سرانجام چالش‌های پیش رویشان کدام است و چه چاره‌ای برای آنها می توانند بیاندیشند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با میزگرد ویژه بررسی رویدادهای پس از انتخابات. در کنار شما با چنین پرسش‌هایی از احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید درگذشته شیعیان که برخی از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی ایران به او به دیده پدری معنوی مینگریستند، در قم. در تهران محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران در پی انقلاب بهمن 1357 و فعال سیاسی که پیش از انتخابات هفتم اسفند دلایل خود را برای عدم شرکت در انتخابات در اعلامیه‌ای منتشر کرد. و در لندن سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی که پیش از انتخابات شهروندان را دعوت به پرهیز از برخوردهای حزبی و تشدید تنش میان جناح‌ها و میان جامعه و حکومت می‌کرد. آیه منتظری، اصلاح طلبان در این تجربه انتخابات هفته اسفند چه درسی از این انتخابات گرفتند؟
من فکر میکنم خیلی امیدوار شدن بیشتر به اون پتانسیل خودشون و کارایی خودشون و اینکه با همبستگی با گروه های دیگر اصلاح طلب و اینکه اون گروه های کوچیک اصلاح طلب رو هم به حساب بیارن میتونن کار بزرگی بکنن و من فکر میکنم این همبستگی و تشکیلات رو باید ادامه بدن تا انتخابات بعدی، یعنی اینجور نباشه که نزدیک انتخابات بخوان به این وحدت برسن و به این هماهنگی برسن. هرچه هماهنگی بین نیروهای اصلاح طلب بیشتر بشه مسلم پیروزیشون بیشتر میشه و اخلاقی برخورد کردن و تحمل مخالف و اینکه صبور باشن و از فشارها فرار نکنن بلکه از امکانات مثبتی که هنوز هست، هنوز باقی مونده استفاده کردن و اینکه با نظارت استثباتی شورای نگهبان که واقعا بدعتیه که در جمهوری اسلامی به وجود آوردن که خودشون بخوان این 6 نفر یا این 12 نفر شورای نگهبان این خودشون عقل کل بدونن و به جای مردم تصمیم بگیرن، این خب بدعت بزرگیه. ولی از همین فرصت باقی مونده، از همین چند درصد آزادی باقی مونده اصلاح طلبها استفاده کردن و از همونجا تونستن به یک پیروزی بزرگی برسن.
ممنون آقای منتظری. آقای ملکی، فعالان سیاسی که آمدانه در انتخابات شرکت نکردند یا گروه دیگری که انتخابات رو تحریم کردند، به نظر شما چه درسی از این انتخابات گرفتن؟
باشم که من این کلمه تحریم رو زیاد نمیپسندم، یعنی برای شما در این نامه‌ای که اخیراً من منتشر کردم توجه کرده باشید، من گفتم من در انتخابات شرکت نمی‌کنم و مردم آزادن شرکت بکنن یا نکنن و اینکه من بخوام انتخابات رو تحریم بکنم به دیگران میگم این کار حرام است، این من اصلا این کاره نیستم. من در اون نامه نوشتم که من در انتخابات شرکت نمی کنم به این دلیل، دلایل من آوردم. اما در مورد انتخابات من اصلا معتقدم و سالها بر این اعتقادم پابرجا هستم که ما در ایران چیزی به نام انتخابات نداریم. اگر بشه گفت انتصاب داریم، انتخاب رو دیگران میکنن، شورای نگهبان انتخاب رو میکنه، رهبر انتخاب رو میکنه، قدرت به دستان انتخاب میکنن، بعد میذارن جلو مردم میگن که آقا به این انتخابی که ما کردیم حالا شما به یکی از اینا رأی بدید. این انتخاب نیستش، یه نوع انتصابه. و به همین دلیل، به دلیل نبود شرایط یک انتخابات آزاد در ایران که شرایطش هم بارها گفتیم و نوشتیم، من اصولا معتقدم که انتخاباتی در ایران انجام نمیشه. و اصولا این که مردم رو ما بیام دو دسته بکنیم، یه دسته رو بگیم اینا اصلاح طلبن، یه دسته رو بگیم که اینها از کنم که اصولگرا یا به قول من همون بنیادگرا هستند، یه اصلا صحیح نیست. مگه ملت ایران فقط این عده هستند؟ ملت ایران داره افکار و اندیشه های مختلفی هستند، گروه های مختلف هستند و باید اجازه داد تمام اینها در انتخابات شرکت بکنن، هم از شیعه، سنی، مسیحی، باهایی، کلیمی، نمیدونم هر کسی، هر کسی هر عقیده‌ای داره، یکی مجاهده، یکی فدایی خلق، یکی چپه، یکی راسته. نکته دیگری که مهمه و خیلی هم باید بهش توجه کرد این است که شما وقتی میرید اسم بنویسید برای انتخابات، به اصطلاح انتخابات، اول از شما تعهد میگیرن که یا اعتقاد داشته باشید و یا ملتزم باشید به ولایت فقیه. این مشکل کار از اینجا شروع میشه. ولایت فقیهی که هر کاری بخواد میکنه، هر تصمیم بخواد میگیره و هیچ کس هم پاسخگو نیستش، نه به مجلس پاسخگو هستش، نه به شورای، به اصطلاح شورایی که دارن،
مجلس خبرگان،
خبرگان اسمش هم میخوادم میره، به مجلس خبرگان به هیچ کس پاسخگو نیستش. توجه بکنید، این دیگه مسلم شد که در این انتخابات آقای خامنه‌ای شکست کامل خوردش، رد خور نداره، ولی باز میادش از کنم که اون دیوار کماله، از کنم که نمیدونم بگم چیه بذارم، میاد میگه که من از ملت ایران به خاطر این فلان تشکر میکنم، و یا سپاه پاسداران اعلام میکنه که مردم ایران به ولایت فقیه رأی دادن در این انتخابات.
خیلی متشکر آقای برزین. این انتخابات برای طیف‌های مختلف شهروندان ایران چگونه تجربه‌ای بود؟ چه درسی به هر یک از این طیف‌ها داد؟
ببینید، من هم تایید میکنم که در ایران گروه‌ها و طبقات و اقشار متفاوت اجتماعی وجود داره و ملت یک دست نیست، بلوک‌های مختلف اجتماعی رفتارهای متفاوتی دارن، اما به هر حال در یک چارچوب‌های مجموع به فعالیت هستن. اون گروهی که ما به عنوان طرفداران اصلاح طلب و اعتدالیون می‌شناسیم، اینا خب چند دست بزرگ از این انتخابات گرفتن. این گروه میدونن که انتخابات 100% آزاد نیست، میدونن که 100% عادلانه نیست، میدونن که عنصر انتصاب به قول آقای ملکی وجود داره، اما در این حال به این جنبندی هم رسیدن که انتخابات مهم هستن، تاثیرگذارن و بر اساس سود و زیان باید به انتخابات نگاه کرد و اون رو سنجید. من فکر میکنم که پایگاه اجتماعی اصلاح طلبها یاد گرفته که انتخابات رو صرفاً یک مسئله حقوقی و یا آرمانی تلقی نکنه، یعنی انتخابات رو یک فرصتی ببینه که بر تحولات اجتماعی تاثیر میذاره، بر تحولات سیاسی تاثیر میذاره، هرچند که کاملا آزاد و عادلانه نباشن. این یه گروه اجتماعی. یه گروه اجتماعی هم طرفداران اصولگراها هستند که خب بخش مهمی از جامعه ایران، شاید حدود 15% از جامعه ایران طرفدارای قسم خورده و وفادار به اصولگراها هستند. درس بزرگ این انتخابات برای طرفداران این گروه اجتماعی این بود که آقا احتمال شکست وجود داره، میشه شکست خورد و باید شکست رو پذیرفت. این که اینا در تهران شکست خوردن، افراد بزرگشون نتونستن رأی بیارن، این درس بزرگی برای اصولگراها بود و بر همین اساس یاد گرفتن و یاد به این سمت شاید متمایل شدن که مجبورن با گروه‌های دیگر اجتماعی زندگی بکنن. و دوران تک حزبی در ایران تموم شده، اصولگرایان مجبورن برای بقای خودشون با دیگر اقشار اجتماعی بسازن. این یه درسی که بود به نظر من در این انتخابات گرفتن. یه گروه سوم هم هستن کسایی که رأی ندادن و خب اینم بخش مهمی از جامعه ایرانه و انتخابات رو عملا تحریم کردن و یا شرکت نکردن. حالا سوال اینه که این گروه آیا بر اثر این انتخابات سرسخت‌تر خواهد شد بر مواضع خودش و یا اینکه انعطاف بیشتری نسبت به پروسه انتخاباتی در آینده نشون خواهد داد؟ من فکر میکنم که اگر فضای سیاسی ایران در چند سال آینده یک مقدار بازتر بشه، شاید نیروها و اقشار تحریم کننده